تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد على البيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أمورها الشاحبين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. جواب مكاتبة الحميري إلى الحجة عجل الله تعالى فرجاه في ذلك حديثان، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير، وأما الحديث الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. فأحسر قاعده ثانویه در باب تعارض بود. مرحوم مظفر 11 روایت رو در باب نقل می‌فرمایند و یکی یک از این روایات نتیجه گیری دارند و بعد هم یک نتیجه گیری کلی می‌فرمایند در باب مفاد روایات، که آیا روایات دال بر تخییر عند التعارض است یا دال بر توقف عند التعارض. سه روایت رو قبلا عرض کردم. روایت چهارم مکاتبه حمیری است به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. این مکاتبه طولانی است، سوالات زیادی آقای حمیری از حضرت دارد. یک سوالش این است که میگوید انسان از سجده دوم بلند شد و تشهد خواند، بعد تشهد خواست برخیزد برای رکعت بعدی، آیا تکبیر بگوید و برخیزد یا نه بدون تکبیر از حالت تشهد به حالت قیام برد؟ این سوال است. حضرت مجد عجل الله تعالی فرجه الشریف در جواب آقای حمیری می‌فرمایند در این رابطه دو روایت و دو حدیث داریم. یک حدیث می‌گوید در هر انتقالی از انتقالات نماز تکبیر مستحب است، از حالت قیام به رکوع، از رکوع به سجود، از سجود به تشهد و از تشهد به قیام، در هر انتقالی تکبیر مستحب است. روایت دیگر میگوید در رفع سر از سجده ثانیه انسان تکبیر میگوید و مینشیند، که بهش جلسه استراحت میگویند. وقتی از این جلسه خواست برای قیام بلند شود فلیس علیه تکبیر، این قیام بعد از قعود است، قیام بعد از جلسه استراحت است و تکبیر ندارد. پس امام می‌فرمایند در این زمینه ما دو تا روایت داریم. یکی می‌گوید تکبیر بگو مستحب است، دیگری می‌گوید تکبیر لازم نیست و مستحب نیست. بعد حضرت اضافه می‌کنند به ایه ما اخست من باب تسلیم کان ثواب. هر کدام رو که به هر کدام از این دو روایت که عمل کنی ثواب است. اینجا قائلین به تخییر میگویند حضرت دو روایت متعارض رو ذکر فرموده است، بعد هم می‌فرماید به هر کدام عمل کنی کان ثواب. خب این روایت دال بر تخییر است، در متعارضین به هر کدام عمل کردی مخیری کان ثواب. مرحوم مظفر در دلالت این روایت مناقشه میکنند، میفرمایند این روایت به احتمال قوی دال بر تخییر عملی است، نه تخییر بین المتعارضین و تخییر در فتره. یعنی این روایت میخواهد بگوید حکم واقعی این است که در حالت قیام بعد تشهد مخیری، خواستی تکبیر بگی و خواستی تکبیر نگویی، نه این که چون دو روایت متعارض است مخیری بر طبق هر کدام فتوا بدهیم. خب به چه دلیل می‌فرمایند؟ دلیل ما اون جمله اخیر امام علیه السلام است. حضرت می‌فرماید به ایه ما اخذت کان ثواب. ثواب با صاد یعنی مطابق با واقع، یعنی اصابه به واقع. به هر یک از این دو حکم که عمل کردی به واقع رسیدی. خب این در باب متعارضه این معنا ندارد. در باب متعارضین حد اکثر یکی از دو روایت مطابق با واقع است و دیگری مخالف با واقع است. در باب متعارضین عمل به یکی ثواب و عمل به دیگری فقط معذر است، نه این که مطابق با واقع باشد. پس از این که امام می‌فرمایند به هر یک از دو حکم عمل کنی مطابق با واقع است، معلوم می‌شود در این مسئله تخییر، تخییر عملی و تخییر واقعی و تخییر در حکم شرعی است، نه این که تخییر در متعارضه بوده باشد. پس این روایت هم از محل استشهاد خارج میشه. حدیث پنجم مرفوعه زراره است که در باب شهرت هم به این حدیث اشاره نمودیم. این حدیث دلالتش تمام است، به صراحت دلالت میکنن بر تخییر عند التعارض. زراره از امام سوال میکند از تعارض بین دو روایت، امام مرجحات را ذکر میفرماید، بعد زراره میگوید آقا دو روایت داشتیم هر دو متعادلند مساویند، ترجیحی ندارم. امام در آخر می فرماین اذن فتخیر احدهما فتأخذ به و تدع الاخر، اذن فتخیر احدهما فتأخذ به و تدع الاخر، رسمن دال بر تخییر عند التعارض است. حدیث پنجم دلالتش تمام است، شاید قوی ترین حدیث از جهت مضمون و دلالت برای تخییر باشد، ولی متاسفانه حدیث فقط در کتاب قوال اللعالی است. کتابی که بعداً اشاره میکنن خودشون، حتی صاحب حدائق که اخباری مسلکه و سعی میکنه روایاتو به یک شکلی درست کنه، بهشون عمل کنه، به این روایت و این کتاب که میرسه میفرماید هم روایت هم کتاب فیه مافی. حالا بعدا مفصلا بحثشو میکنم. اینم روایت پنجم. روایت ششم خبر سماعت ابن مهران است از امام صادق علیه السلام. سوال میکند از امام آقا فردی است نمیدونه یک کاری واجبه و یا حرامه، از دو نفر ثقه سوال میکنه، یکی میگوید افعل، روایتی نقل میکنن که مضمونش این است افعل، دیگری روایتی نقل میکنن که مضمونش این است لا تفعل. یکی یک روایت امر میکند کار انجام بده واجب، دیگری نهی میکند حرامه، کیفه یصنع، چه کنه؟ عبارت امام این است میفرمایند یرجعه، با حمزه یرجعه حتی یلقی من یخبرو فهو فی سعت حتی یلقا، به تأخیر اندازد عمل را تا این که ملاقات کند کسی را که به او خبر علمی بده. این راویان نقل کردن مفید زنه، عمل رو به تأخیر بیندازد، به هیچ کدام عمل نکنه تا وقتی که مثلا به خدمت امام یا نائب خاص یا عام امام برسه و علم پیدا کند به قضیه. خب تا اون وقت چه کار کند؟ امام می فرماید فهو فی سعت حتی یلقا، مکلف در توسعه است تا این که من یخبر را ملاقات کنند. از این فهو فی ساعت حتی یلقا قائلین به تخییر استفاده تخییر نمودند. گفتن روایت دالنم تخییر اندر تعارض می باشد. مرحوم مظفر دو اشکال بر این استنباط به استظهار وارد می فرماید. اشکال اول می فرمایند اگر قبول کنیم روایت دال بر تخییر است، روایت دال بر تخییر موقتی است. روایت دال بر تخییر است تا زمان حصول علم، دال بر تخییر است تا زمان حضور امام معصوم. پس ما از این روایت تأخیر مؤبد و ابدی را نمیتوانیم استفاده بکنیم، این اون حرفی که در حدیث دوم فرمودند. و ثانیاً میفرمایند اگر ما باشیم ظاهر این روایت، این روایت به درد توقف بهتر میخورد تا به درد تخییر. روایت دال بر توقف است نه دال بر تخییر، به علت این که امام میفرمایند یرجعه حتی یلقی من یخبره. یرجع از ارجاع مشتق است به معنای تأخیر. تأخیر بیندازد عمل به هر دو روایت را، یعنی در عمل توقف کند، یعنی به هیچ کدام عمل نکند تا اینکه امام رو ملاقات کند. پس ظاهر روایت دال بر توقف است. خب این قول اون فهو و فی ساعتین چی میخواد بگه؟ اگر یرجعهو میگوید توقف، پس فهو و فی ساعتین چی میخواد بگه؟ میفرمایند روایت در مقام دوران امر بین محظورین است و در دوران امر بین محظورین انسان هر دو رو نمیتواند انجام بده و هر دو رو نمیتونه ترک کنه. انسان لا محاله یا باید نماز جمعه بخوانه و یا نخوانه، از این دو حال خارج نیست، یا افعل و یا لا تفعل. خب حالا تا اون وقت چیکار کنه؟ تا وقتی که بتونه امام رو ملاقات کنه، چون دوران امر به محضور این است، به حکم عقل تخییر است. اینجا تخییر در عمل است به حکم عقل، ربطی به متعارضه ندارد. پس فوق فی ساعت دال بر تخییر عقلی است و یرجع بود دال بر توقف است. در عمل به متعارضه توقف، یا بگید در فتوا و طبق متعارضه این توقف، حالا عملا چیکار کنه؟ چون محظورین است عملا به حکم عقل مخیر است. فعلیه روایت ششم هم داله بر تخییر عند التعارض نمی کنه. روایت هفتم یک مرسله است از مرحوم کلینی نقل می شود که اون مرسله هم دلالتش بر تخییر تمام است، ولی مناقشه سندی دارد. این سه‌چهار روایت رو بخونیم تا برسیم. جواب مکاتبت الحمیری الی الحجة عجل الله تعالی فرجه. جواب نامه حمیری به حضرت حجة عجل الله تعالی فرجه الشریف. فی ذلک حدیثانه. سوال رو ما از خارج عرض کردیم. مرحوم مظفر سوال رو ذکر نمی کنند. حمیری سوال می کند از شما. عرض می کند آقا در مثلا رکعت دوم تشهد خونده می خواد از حال تشهد به حال قیام بره. بعد از تشهد بگه الله اکبر بره به حال قیام یا الله اکبر نگه. امام می فرمان فی ذلک حدیثانه. در این مطلب دو تا حدیث داریم. اما یکی از این دو تا حدیث چنین میگه، مفادش اینه، فانه مکلف اذا انتقل من حاله الى اخرى، از هر حالتی در نماز به حالت دیگر که منتقل شد فعلیه تکبیر، مستحب تکبیر بگه. از رکوع رفت به سجود، از سجود بلند شد، از تشهد رفت به قیام، از قیام آمد به قعود، در هر حالت انتقالی نماز تکبیر مستحب است. یک حدیث. و اما الحدیث الاخر، حدیث دیگر اینجوری داره، به انهو رویه روایت شده انهو اذا رفع رأسه من السجده الثانیه، مکلف اگر از سجده دوم سر برداشت و کبره تکبیر گفت، ثم جلسه، سپس نشست، حالا چه جلسه استراحت و چه تشهد مطلقه، از سجده دوم سر برداشت نشست، ثم قامه بعد استاد، فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر، در قیام بعد از قعود تکبیر نیست، چون نشسته از حال نشستن میخواد بره به حال ایستادن، دیگه تکبیر نباید بگه. حضرت حجت میفرماین و کذالک تشهد الاول یجری حاضر مجرا، تشهد اول هم جاری میشود همین مجرای جلوس را. یعنی خلاصه میخوان بفرمان اون جلوس مطلقه، چه بنشینه برای جلسه استراحت مثل رکعت اول بعد از سجده دوم یک چند لحظه می نشینه بلند میشه، یا بنشینه تشهد بخونه، فرقی نداره، از حال جلوس که خواست بره به حال قیام تکبیر نداره. بعد حضرت می فرمایند و به ایهما اخذت من باب تسلیم کان ثوابا، هر کدوم که بگیری از باب تسلیم درسته، به هر کدوم از این دو تا روایت متعارض عمل کردی اشکالی نداره. و هذا الجواب ايضا، و این جواب حضرت حجت هم، استظهروا منه التخییر مطلقا، استظهار نمودن علما از این جواب تخییر را مطلقا. امام نمی فرمایند یکی از این دوتا مثلا اگر مرجح داشت او را اخذ کن بعد مخیری، امام می فرمایند در باب تعارض مطلقا مخیری، چه ترجیح باشه چه نباشه. و یحمل علی المقیدات، این را همه قبول دارن که این روایت حمل می شود در اون روایت مقید، یعنی این به ایه ما اخسته می فهمیم که این دوتا روایت با هم متعادلن، و الا اگر متعادل نمی بودن به اون ترجیحش امام اخذ می کرد. به قرینه روایات دیگر حمل می شود این روایت مطلق بر اون مقیدات باب ترجیح. ولکنه ایزن، لکن جناقش فی حاضر استظهار، در این استدلال هم مناقشه می شود، به انهو من المحتمل قریبن، احتمال قریب این است که مراد بیان تخییر در مقام عمل باشد به تکبیر. انسان مخیر است، عرض کنم که تخییر در تکبیر را لبیان عدم وجوده. امام میخوان بفرمان تکبیر واجب نیست، اینجا مخیری، میخوای تکبیر رو بگی میخوای تکبیر رو نگی، ولیکن این تخییر تخییر واقعی است، نه تخییر بین المتعارضین، نه اینکه چون این دوتا روایت متعارضن اینجا مخیر هستی. مخصوصا که دقت بفرمایید این مؤید رو ایشون ذکر نمی کنن. آقا از امام سوال اینه، سوال نمی کنه ما دوتا خبر متعارض داریم چی کار کنم. میگه آقا من آیا برای عرض کنم قیام بعد از تشهد باید تکبیر بگم یا تکبیر نگم، این که معنا نداره اگه تکبیر واقعی نباشه امام بفرمایم، مثلا مثل اینه که امام خودشون حکم الله رو نمیدونن، مثلا نعوذ بالله از الوجه بفرمایم. اینجا دو تا حدیث داریم، تعارض به هر کدوم خواستی عمل کن، مثلا چون باب تعارض است و اینجوری به هر کدوم خواستی عمل کن. نه، امام میخوان بفرمایم در اینجا دو تا حدیث داریم ولی مخیری بر طبق هر کدام دلت خواست عمل کن، یعنی بر طبق هر کدام عمل کردی حکم باقی همونه، یعنی تخییر عملی است. و یشهد لذالک تعبیر، شاهد این مطلب تعبیر اخیر امام از کان ثوابا، امام فرمودن به ایه ما اخسته کان ثوابا. چرا؟ لان المتعارضین لا یمکن ان یکون کل واحد منهما ثوابا، متعارضین ممکن نیست عمل به هر دو مستلزم ثواب باشن. چرا؟ به علت این که عرض کردیم ثواب یعنی مطابقت با واقع، اصابه به واقع، و متعارضین هر دو باعث اصابه به واقع نمی شود. ثم لا معنا، اشاره به اون حرف که ما عرض کردیم به شکل دیگری می فرمایم، سپس معنا ندارد جواب امام از سؤال از حکم واقعی، اون آقا سؤال از حکم واقعی می کند، امام جواب بدن به ذکر دو تا روایت متعارض، سپس علاج بین این دو. اون آقا میگوید حکم واقعی چیه، امام میفرماید اینجا دو تا خبر متعارض داریم، چون باب تعارض است و نمیدونیم کدوم یکی حجت یا نه، علاج به اینه که تو مخیری. نه، چنین نیستش. امام پس معنا ندارد برای جواب امام از سؤال از حکم واقعی به ذکر دو تا روایت متعارض سپس علاج بین این دو، الا لبیان خطأ روایت. امام چرا هر دو روایت رو ذکر میکنن؟ فقط توجیه اینه که بگیم امام میخوان بفهمن این دو تا روایت خطایه، یعنی اون روایتی که میگه مشخصا علیه تکبیر و اون روایتی که میگه نه لیس علیه تکبیر، هر دو خطا، هر دو اشتباه، بلکه حکم واقعی تکبیر است و این حکم واقعی علی خلاف امام. امام میخوان بفهمن دو تا حدیث داریم اینجا ولی بدون حکم واقعی تکبیر است، حکم واقعی برخلاف ظهور این دو است، چون اینها هر کدام دال بر تعیینن ولی حکم واقعی تخییرن. پس بنابراین روایت چهارم هم دال بر تخییر در باب تعارض نیستش. روایت پنجم مرفوعه زراره که روایت شده از کتاب قوال اللعالی، صاحب قوال اللعالی روایت رو مستقیما از مرحوم علامه نقل کرده و علامه از زراره، دیگه راویان بین هم ذکر نشده. و در جایی آخره ها، در آخر این روایت چنین آمده، اذن فتخیر احد هما، امام مرجحات رو ذکر میکنن. قسمتی از این روایت رو در باب شهرت خوندیم، دو تا روایت اگر تعارض داشتن به کدوم یکی عمل کنن، امام میفرماین خود بمشته هر بین اصحابک، به اون روایت مشهور عمل کن. باز زراره سوال میکنه آقا اگر هر دو مشهور بودن، امام میفرماید ببین کدوم راوی عدل اتقای بو عمل کن، تا یکی خلاصه یکی که صفات رو ذکر میکنه، بعد میگه آقا هر دو مساوی بودن از همه جهات، امام میفرماید اذن فتخیر احدهما، اختیار میکنی یکی از این دو روایت رو، فتأخذ به و تدع الاخر، او رو عکس میکنی و دیگری رو با میگذاری. ولا شک فی ظهور هذه الفقره منها فی وجود التخییر بین المتعارضین، شک نیست در ظهور این قسمت از روایت در وجوب تخییر بین متعارضین، و فی انه بعد فرض التعادل، امام میفرمایند بعد از اینکه متعارضین مساوی بودن نوبت به تخییر میرسد. چرا در فرض التعادل است؟ لانها جاءت بعد ذکر المرجحات، چون این فقره اخیره آمده است بعد از ذکر مرجحات و بعد از فرض معدوم بودن مرجحات. خب این روایت که دیگه عرض کنم دلالتش قابل مناقشه نیست، ولکن الشأن فی صحت السند، میفرمان اینجا ما حرف سندی داریم و سیعت تعرض لها، تعرض به این حرف به زودی این حرف رو ذکر خواهیم کرد. و هی من اهم اخبار باب من جهت مضمونها، از اهم اخبار باب تخییر از جهت مضمون و دلالت همین خبر است که این خبر همیشون نقاش سندی میکنن. روایت ششم خبر سماعه از امام صادق علیه السلام قال سألته، عرض میکنه از امام سوال کردم ان رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر، یک نفر رو اختلاف دارم در رابطه با این مرد، دو نفر از اهل دینش در یک امری، کلاهما یروی، هر دوی این دو نفر روایت برای اون رجل نقل میکنن، احدهما یأمر به اخذه، یکی از این دو نفر امر میکنن به اخذ اون امر اون شی، میگن افعل ذاک، و الاخر ینهى عنه، آن دیگری نهی میکنه اون رجل رو از اون امر، کیفه است نه چیکار کنه، دو تا روایته، یکی میگه افعل یکی میگه لا تفعل، چیکار کنه؟ فقال یرجعه، به تاخیر بیاندازه اون امر رو، حتی یلقی من یخبرو، تا این که ملاقات کنند کسی را که خبر قطعی بهش بده. فهوه فی ساعت حتی یلقا، تا وقت ملاقات من یخبر، این آقا توسعه داره. لقد استظهر من قوله علیه السلام فهوه فی ساعت التخییر مطلقا، از این روایت هم استفاده تخییر کردن. من هم مزفر دو اشکال میکنم و فیه اولا اشکال اول این است که ان روایه واردتون فی فرد تمکن من لقاء الامام، روایت وارد شده در فرد تمکن از ملاقات امام، یا هر کسی که خبر دهد او را به حکم بر سبیل یقین. روایت در جایی وارد شده که باب علم منصد نیست، میتواند خبر قطعی پیدا کند، حالا خبر قطعی از نواب امام باشد خصوصا و یا عموما از نائب خاص یا نائب عام امام، میتونه علم به مطلب پیدا کنه. پس بنابراین روایت در فرض تخییر قصیر است، در فرض تخییر موقت. فهیه تشبه من هذه الناحیه از روایت الثانیه المتقدمه. پس این روایت از این جهت شباهت دارد روایت دومی را که گذشت. در باب روایت دومیشون فرمودن روایت دال بر تخییر موقت است، بنابراین تخییر دائم از روایت استفاده نمی شود. این یکیشون. و ثانیه ان الاولا فیها ان تجعل من ادله التوقع، اولای در این روایت این است که قرار داده بشه از ادله توقع نه از ادله تخییر. و ذالک کلمه یرجعه، به خاطر کلمه یرجع از ارجاع به معنای به تاخیر انداختن، این امر را به تاخیر بیاندازه، یعنی بر طبق هیچ کدوم از دو تا روایت عمل نکنه، خب یعنی توقف کنه دیگه. و اما قوله فی ساعتین، پس اون فی ساعتین چی میگه اگر توقف است؟ میفرماید به اعتبار این که امر حسب فرض سؤال یدور بین المحذورین، امر دائره بین محذورین است. یک امر هست، یه نفر میگه افعل، دیگری میگه لا تفعل، پس باب دلالان امر بین محذورین است که وجود یا حرمت باشد. خب بنابراین به حکم عقل در باب دلالان امر بین محذورین یا باید انسان انجام بده و یا ترک کنه. اگر هیچ روایتی هم در باب نباشه، عقل حکم میکند بین که انسان مخیر است. اذن فلیس المقصود من التخییر بین الروایتین، زیرا مقصود از او تخییر بین دو تا روایت نیست، بلکه تخییر به حکم عقل است بین سیر و بین تر. لا سیما میفرمایند مخصوصا این که اگر شما اون سی ساعتین رو داله و تخییر در روایتین بگیرید، با اون کلمه تأخیر و یرجع نمیسازند. امام یک بار بفرماید به تأخیر بیندازند، یعنی به هیچ کدام عمل نکنه، هیچ کدوم از دو تا روایت بهش عمل نکنه. باز از این برده فرماد اگه دلش میخواد به هر یک از دو تا روایت عمل کنه. یکی تناقض میشود که امام پس معنای حرف امام اینه که به هیچ کدوم از دو تا روایت عمل نکنه. دو تا روایت براش حجت نیست، ولیکن عملا چون که مجبوره یا فعل رو انجام بده یا ترک کنه، مخیر بین فعل و ترک کرد، نه اینکه مخیر در عقل به یکی از دو تا روایت هست. لا سیما ان ذالک، مخصوصا این که این تخییر در روایتین لا یلتئم مع الامر بالارجاء، نمی‌سازد با امر به ارجاء. چرا؟ به خاطر اینکه عمل به یکی از دو تا روایت تخییرن لیس ارجاء، اینکه ارجاء نیست. امام فرمودن یرجع که به معنای تخییر در عمل به یکی از دو روایت نیست، بل الارجاء و ترک العمل بهما معا، ارجاع ترک عمل به هر دوست با هم. فلا دلالت لحاظ روایه على تخییر بین متعارضین، این روایت هم داله بر تخییر بین متعارضین نمی باشن. روایت هفتم، و قال کلینی بعد تلک روایت، مرحوم کلینی بعد از این روایت چنین فرموده، و فی روایت اخرى، مرحوم کلینی به این شکل فرموده در یک روایت دیگر است، به ایه ما اخست من باب تسلیمه و سعند، می فرماین و یظهر منه انها روایت اخرى. ظاهر کلام مرحوم کلینی این است که این روایت یک روایت مستقل دیگری است، نه اینکه این سی روایت اخرى یعنی در یک روایت دیگر، یعنی در یک نسخه دیگر در ذیل اون روایت قبلی این چنین نقل شده، که بعضی ها احتمال دادن، بعضی ها گفتن حرف مرحوم کلینی رو به اینجور توجیه کردن، فرمودن در ضمن همون روایت قبلی این در یک نسخه دیگر به این شکل به ایه ما اخست من باب تسلیم و سعند. چون میفرماین نه، یه روایت اخرى ظاهرش اینه که یعنی یک روایت دیگری که مرسله هست، ایشون نمیگن راویش کیه، امام از کدوم امام نقل شده، در یک روایت دیگر به این شکل وارد شده. خب شاهد چیه که این روایت زید اون روایت نیست؟ میفرمان به علت این که ضمیر در اون روایت اگر دقت کنید همه ضمیرها غائب هست. اگر این روایت هم در ضمن اون روایت باشه امام میفرمایند فهو فی ساعت حتی یلقا یرجعه حتی یلقا. خب اگر این زیر اون روایت باشه امام باید بفرمایند به ایه ما اخذ من باب تسلیم وسعه، از اون که به صورت مخاطب زیر کردن معلوم میشن روایت مربوط روایت دیگری هستش. اینم که ایشون سعی میکنن این رو یک روایت دیگه درست کنن به خاطر اینکه اگر زیر اون روایت باشه این اصلا دلالتش بر تخییر خوب قویه، اون روایت هم سندش درسته در اصل تخییر درست میشه. رضا میخوان بفرمان این روایت از کنم زید اون روایت نیست یه روایت دیگه تا اینکه بعد بگن دلالتش درسته ولی سندش مثلا که حالا بعد میاد از این بالاتر میگن چون اصلا میفرمان این روایت نیست. خیلی حرف عجیبه حالا میرسیم بهش. و یاد هرومن و انها روایت اخرى ظاهر میشود از این حرف مرحوم کلینی که این روایت یک روایت دیگر است. لا انها نفس آخر فی الجواب عن نفس السؤال فی الروایت المتقدمه، نه این که این روایت یک نفس دیگر یک عبارت دیگری باشد در جواب از سؤال در روایت گذشته. و الا اگر جواب از اون سؤال بود لکان المناسب و ان یقول، مناسب این بود که امام بفرماید به ایه ما اخذ به ضمیر قائب و عنوان ضمیر قائب بگه لا به ایه ما اخذت به نحو الخطاب، نه این که به ایه ما اخذت چون سؤال از قائبه سأله عن رجل کذا، پس سؤال از قائب است امام در جواب باید به عنوان قائب بفرمایند. و ظاهر الحکم به تخییر بین المتعارضین مطلقا، تمام این روایت ظهور دارد در حکم به تخییر بین متعارضین مطلقا و یحمل علی المقیدات، هم میشود بر مقیدات و دلالت این روایت بر تخییر عند التعارض درست است و قوی است. روایت هشتم ما فی عیون اخبار رجال صدوق فی خبر تجدید، هشتمین روایت روایتی است که در عیون اخبار رضاست، خبر خبر طولانی و طویل الزیل است. ما به سه قسمت این خبر اشاره میکنیم که هر سه قسمت در استدلال دخیل است، ایشون خیلی گذرا رد شدند. راوی از امام سوال میکنند که دو روایت داریم، این دو روایت دو مطلب رو بیان میکنند، متعارضن چه کنیم؟ امام میفرمایند اگر مضمون روایت حکم الزامی باشد یعنی وجوب یا حرمت باشد باید عرضه کنید به قرآن و سپس به سنت قطعیه رسول الله. اگر مطابق اونها بود بگیرید، هر کدام مطابق بود اخذ کنید و دیگری را رها کنید. این یک فرق یک قسمت. قسمت دوم امام می‌فرمایند اگر مضمون روایات حکم غیر الزامی بود شما مخیرید، به ایه ما شئت وسعت الاختیار، اگر مضمون روایت حکم غیر الزامی بود شما مخیرید. اینم نکته دوم. قسمت سوم روایت بعد امام به این شکل می فرمایند و ما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه فردوا الینا علمه و علیکم بالکف و تثبت و الوقوف. فعليكم بالتثبت والكف والوقوف. کسانی که قائل به تخییرند آمدن فقط قسمت دوم روایت رو نقل کردن، گفتن ببینید امام می‌فرماید به ایه ما شئته و سعت الاختیار، به هر کدام خواستی عمل کن. پس دو روایت متعارض ما در عمل به هر کدام مخیر. مرحوم مظفر می فرمایم صدر و ذیل روایت رو نگاه کنید، ظاهر روایت به کمک قسمت اول این است که اگر حکم غیر الزامی باشد مخیریم، و الا اگر حکم الزامی باشد، وجوب و حرمت باشد، مخیر نیستید. امام می فرماین عرضه کنید بر کتاب خدا و سنت. و از همه بالاتر در آخر روایت امام می فرماین نتیجه گیری میکنن اگه خبری بود عرضه کردید بر کتاب و سنت، نتونستید بفهمید کدوم موافقه کدوم مخالفه، حکمم الزامی بود، فعلیکم به تثبت والکف والوقوف، باید توقف کنید. پس بنابراین از این روایت فقط استفاده میشه در احکام غیر الزامیه، چون خیلی مهم نیست. یه روایت میگه یه شی مستحبه، یکی میگه مکروهه، خب انجام بدی انجام بدی، انجام ندادی انجام ندادی. امام میفرمان از باب تسلیم به هر کدوم عمل کردی اشکال نداره، اما در باب وجوب و حرمت در احکام الزامیه امام میفرماین عرضه بر کتاب و سنت، سنت قطعیه، به الا فالتثبت والوقوع. پس بنابرای این روایت هشتم داله بر تخییر نمی باشن. سه روایت دیگر ایشون ذکر می فرماین که مضمون این سه روایت توقف هست، که اون سه روایت رو از رو خواهیم کنیم، روایت رو بخونیم تا به نتیجه برسیم. روایت هشتم، ما فی علون اخبار و غزال صدوق فی خبر طویل جا فی آخره. این روایت در کتاب علوم اخبار و رضا در خبر طویلی است که جا از آخری در آخر خبر چنین آمده، فذالک الذی یسع العقص بهما جمیعا. پس در این مورد است که گنجایش دارد مکلف را عقص به هر دو با هم، هر دو روایت رو میتونه با هم عقص کنه، او به ایهما شئته، یا اگر جمع بین هر دو ممکن نبود به ایهما شئته و سعت الاختیار من باب تسلیم و اتباع و رد الی رسول الله. به هر کدام از این دو تا روایت خواستی عمل کن، از باب تسلیم و اتباع و رد به رسول الله. بگو که چون این از اهل بیت حضرت و یا از حضرت نقل شده و مثلا انشاءالله نقلش درسته، از باب تسلیم و اتباع من بهش عمل میکنم. و ظاهر من هذه الفقره، ظاهر از این فقره هو تخییر بین المتعارضین، تخییر بین متعارضین است. الا انه، الا این که به ملاحظه کردن صدر این فقره و ذیل این فقره ممکن است این که استظهار شود از این روایت اراده تخییر در عمل نسبت به اون چی که خبر داده است از حکم او پیامبر یا امام، انه على نحو الكراهه، حکمی که بر طبق کراهت است شما تخییر عملی درش دارید، ولذا انها. و شاهد این مطلب این است که روایت فیما یتعلق بالاخبار عن الحکم الالزامی، در جایی که تعلق دارد به خبر دادن از حکم الزامی، صرحت تصریح نموده است به لزوم عرضه کردن در کتاب و سنت. در اون جایی که مربوط به احکام الزامی است روایت امام فرموده است عرضه کنید در کتاب و سنت، لا سیما مخصوصا وقد اعقب تلک الفطره، پشت سر آورده است امام اون قسمتی را که ما نقل کردیم او را به قول خودش،
پشت سر یک قسمت امام چنین فرمودن: و ما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه، هر روایتی که از این اقسام گذشته نبود، فردوا الینا علمه، نگید روایت باطله یا مثلا چنینه، علمش رو به ما رد کنید، بگید ما نمیدانیم، ائمه باید تفسیر کنن. فنحن اولا بذالک، ما به این عرض کنم که علم این روایت اولا هستیم. ولا تقولوا فیه به آرائکم، تفسیر به رأی نکنید. و علیکم بالکفر و التثبت و الوقوف، شما کف نفس داشته باشید، به هیچ کدام عمل نکنید، تثبت داشته باشید. تثبت یعنی درنگ کردن، به معنای تفحص هم میاد. و الوقوف، توقف کنید. و انتم طالبون با حسون، و حال این که شما در طلب و در جستجو هستید، حتی یأتیکم البیان من عندنا، تا این که بیان از طرف ما بیاد. ولیکن علیکم بالکف و التثبت و الوقوف. و هذه الفقرات، و این فقرات روایت صریح است در وجوب توقف و تریث. تریث معنی درنگ کردن، لحظه شماری و درنگ کردن، به معنی همون توقف است. و علیه فل اجدر به هذه الروایه، سزاوارتر به این روایت، انتوج علی من ادله توقف، قرار داده بشد از ادله توقف، نه ادله تخییل. خبر نهم مقوله عمر بن حنظله است: الآتی ذکرها فی المرجحات، که این خبر در باب مرجحات خواهد آمد. و قد جاء فی آخرها، در آخرین خبر چنین آمده: اذا کان کذلک، امام میفرمان اگر چنین بود، ای فقیدت المرجحات، یعنی مرجحات وجود نداشت، فارجعه حتی تلقی امامک، امام میفرمان به تأخیر بینداز عمل را تا این که ملاقات کنی امامت را. فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام في الحلقات، توقف کردن در وقت شبهه بهتر است از ورود به هلاکت. این روایت داله بر توقف است. و هذه ظاهره في وجوب التوقف عند التعادل، این روایت ظهورش وجوب توقف است در وقت تعادل. خبر دهم خبر سماعه است، یا سماعه از امام صادق علیه السلام: قلت و یرد علینا حدیثان، دو تا روایت بر ما وارد می شود. یکی از این دو تا روایت امر می کند ما را به عمل به اون مسئله، به اون شی، و دیگری نهی می کند ما را از عمل به اون شی. چیکار کنید؟ قال لا تعمل بواحد منهما. دقت کنید، این روایت دهم در اولین وهله راوی سوال می کند، دو تا حدیث داریم، یکی میگه افعل، یکی میگه لا تفعل، چه کنیم؟ امام نمی فرمایند به مرجحات مراجعه کنید. در اولین وهله امام می فرمایند لا تعمل به واحد منهما، به هیچ یک از این دو عمل نکنید، حتی تأتی صاحبه، تا اینکه به خدمت امامت برسید. فتسأل عن، از اون امام سوال کنید. قلت لا بد عن دعا کمل به احد امام، عرض میکنه به آقا عرض کردم که لابد این که عمل کنیم به یکی از این دو، چاره ای نداریم. مثلا فرض کنید یک گوشتیه ذبح کرده، قربانی کرده، خب این گوشت اگر دو ماه سه ماه بمونه مثلا حکم میشه، بعد در از امام معصوم بپرسه که از بین میره، از فائده ساقط میشود، یا دوران عمل بین محظورین است، نمیشه، چیکار کنیم؟ امام میفرمایند اعمل بما فیه خلاف العامه. اگر اولا در دو تا روایت باید توقف کنید، اگر ناچاری به یکی از این دو عمل کنید، هر کدوم مخالف با اهل سنت و مخالف با عامه بود، به اون روایت عمل کن. یعنی ترجیح بعد از توقف است، اونم ترجیح رو در مخالفت عامه میدونم. روایت 11 مرسله صاحب قوار اللعالی است: علا ما نقل عن، بنابراین که از ایشون نقل شده، فإنه بعد روایته المعروفة المتقدمة در رقم الخامسه، صاحب قوار اللعالی ابن ابی جنبور احصائی بعد از روایت پنجم که خودشون نقل کردن که روایت پنجم داله بر تخییر بود، قال، ایشون فرمودن و فی روایت کن، یک روایت دیگر داریم، انه قال علیه السلام، امام فرمودن اذن فارجعه حتی تلقی امامه. روایت پنجم داله بر تخییر، ایشون میفرمان روایت دیگر داریم که اون روایت میگه فارجعه حتی تلقی امامک فتسأله، تو به تأخیر بینداز عمل را تا این که ملاقات کنی امامت را، پس سؤال کنی از امامت. هذه جمله ما عثرت علیه من الروایات. خب نتیجه گیریشون علیه مطاره هست درسته افیشون. و صلی اللہ و محمد و
غلط دوم اینه عدد معد عدول که عدول داده شده احاد و موحد سناب و مثنا ثلاث و مثلث رباع و مربع تا همین جا آمده اماسی محمد هم رسیده؟ نه ثلاث و مثلث آمده؟ نه از چهار تا بالا عدد معدول ما نداریم این ثلاث شش آیه عدد معدول آورده غلط سوم لیله را تصغیر بسته بر لویله و حال اون که لیله تصغیر بسته شده بر خلاف قانون لویله تصغیر لیله را بر خلاف قانون بستن لویله نه لیله لذا می فرماید و بدان به دوستی که این بیت اشتمل و مشتمل می باشد علا لحنات بر غلطهایی بر لحنها و اشتباههایی اول استعمار احاد و صداد به معنای واحده و تد یک و این از بزرگ نیست و اون احاد و صداد به معنای واحده واحده و تد احاد معنی واحده واحده صداد چه معنی ست این یک چه معنی واحد و ست ثانیاً استعمار صداد چرا؟ و حالون که اکثر اون عرب ها یعباها منع می نماید اون کلمه را و خصوصیت می جهد این اکثر عدد معدول را عددی که عدول داده شده خصوصیت می جهد به مادون خمسه یعنی چهارتا تا چهارتا بفته عدد که عدول داده شده احاد و موحر سناب و مسنا سلاس و مسلس و با و محبه ربا منصرف یا غیر منصرف ها ثلاث اینا مگه یکی عدلیت دارد یکی چی داره یکی بس خب عدل میگن یا عدل تحقیقیه یا عدل تحقیقی و فرقیه عدل تحقیقی مانند همین ثلاث حقیقتا ثلاث مگه در اصل عدول کرده اصلا ربا از اربعه اربعه مربع از اربعه عدل تقدیری مثل عمر و زوفر و سوال و اینا لذا می فرماید و اکثر اون عرب ها علما منع می کند یعبا عبا می کند اون کلمه صداس را و خصوصیت می ده عدد معدول و مادون شده اشتباه سوم غلط سوم تصغیر بستن لیله را هست بر لویله و انما و حالون که این از سجود نیست سغرت هل عرقو تصویر بسته اون لیله رو عربها بر لویه لیه یک یا زیاد به زیاد شدن یک یایی بر غیر یا حتی به درجه ای که گفته شده به درستی اون لویه لیه مبنیتون بنا گذارده شده بر لیلات گفته لویه لیه تصویره لیلاته یعنی یک یاد زیاد شده و حالون که لویلیه تصغیر لیلیه منطب به زیاد شده یک یا لویلیه اونا تصغیر بستن لویلیه اشتباهه در مثل قول اون شاعر فی کل ما یومن و کل لیلاتی در هر روزی و در هر شبی و من ما قدیوت تشکل و فی و گاهی اشکال میشه البته از این اشکال جواب اشکالش این شاعر این یک شبش را اینقدر طولانی شمرد که به شب افتاد که نکنه همین یک شب ما شش شب که نه یک شب خیلی طولانی شمرده تقریبا شش شب باشه خب این طولانی شمردن شب را که بعد به شب افتاد شاید شش شب باشه با تصویر لیله میسازه لیله یعنی چی؟ یعنی شبکی بله؟ در شب کوتاه چشم ما گذاشتیم صبح شد در شبکی بود خلاصه خوابید رو تینه میتونیم بکنیم این لویله تصغیر قلت و تحقیر و کمی رو بسن اما او طولانی شمردن شب که یک شما شاید شش شب شده در یک شب او شب رو خیلی بلند میفهمونه این لویله تصغیر مگه یک خیلی کوتاه بود یک شبکی بود اینا با هم جمع بین لویلیله ترخویه و ترخویه چند معنی داره آجان؟ یادت هست؟ سویتی نخوندی؟ باب تصویر، شش معنا برای تصویر، یک برای تصویر میاد، برای تقلیل عدد میاد، برای چه میدونم تقلیل صفات میاد، شش معنا خود یادم میاد که به فارسی وقت ما معنای تصویر رو بیاریم کاف آماده میشه. کسی رو میخواد توهین کنی خار بش میگی، میگی شیخک، سیدک، مردک، این کاف همون معنای تصویر. اما معنای تعظیم گاف، گاف در فارسی با کجا رفته بودی میگی سفته بالا و گیه کوگیه، این گافه هست تعظیم. اما کاف در فارسی قلت و کمی رو میفهمانه، شیرین لبکی بر روی همچه ماهکش بود خالکی، یعنی اینو معنی تقلیل. اینجا هم لویل تقلیل رو میفهمانه، تقلیل رو میفهمانه. از اون طرف شبره طولانی شمردی با هم مفاهم داره. لذا میفرماید و چیزهایی که گاهی اشکال میشه در این شعر اینه، به دوستی که اون شاعر جمع کرده بین متنافیین، متنافیین کدومه؟ استطال اللیله، طولانی شمردن شب و تصغیر اون لیله، اینه با هم مفاد داره. بعد جواب داره گفتن خیر، گاهی تصغیر به معنای تعظیم میآید. منبر رفتی روزه علی اکبر مخونی ها، میگه امام حسین فرمود یا بنی علت دنیا بعد کل افعال. بنای تفسیر چیه؟ تفسیر ایز تفسیر میگه من تغییر و تغییر، یعنی چی؟ ای پسرک خار من، ای پسرک ذلیل من، شمیه؟ نه، گاهی تفسیر به معنای تعظیم، ای پسر بزرگ با من، ای پسر با عظمت من، ای معناشه. اینجا هم ممکنه لویلی تفسیر برای تعظیم باشد با استطاله لیله منافات نداره و بعضی از طرف ها اثبات میکند آمدن تصویر رو برای تعظیم، مثل قول اون شاعر دوبیهیتون یا دوبیهیتون، تصویر داهیه برای تعظیم، مصیبت بسیار بزرگی عظیمی که تصویر رو زرد میشود منها از اون دوبیهیه انامل بندها و صفحات انگوش.
Bravo. 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 Bravo.